خیلی متشکر. خواهش میکنم. خیلی متشکر. خیلی متشکر. اجازه بفرمایید برنامه رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بسیار جلسه پرثمر و امیدبخشی است این جلسه‌ای که در جمع شما جوانان، دانشجویان، فرزانگان در این محیط دانشگاهی برگزار شد. خواهش میکنم اجازه بدید. خواهش میکنم اجازه بدید. جمع جوانان به خصوص وقتی در محیط دانشگاه، در فضای دانشگاهی و فراهم آمده از جمع دانشجویان و اساتید و فرزانگان باشد، برای گوینده و شنونده و فضای عمومی کشور نوید بخش است. اگرچه من با آشنایی که با مجموعه های دانشجویی دارم و ارتباطی که به حمدالله در طول سالیان همچنان باقی بوده است و انشاءالله باقی خواهد بود، با روحیه پیشرفت طلب، نوآور، پرنشاط و با طراوت دانشجویان آشنا هستم، ولی مشاهده این جمع متراکم و به خصوص بیاناتی که عزیزان ما در اینجا بیان کردند از دانشجویان، جوانان و اساتید، نویدهای بیشتری رو به انسان میدهد. با این روحیه، با این نشاط مطمئن هستیم و همه مطمئن باشند که فردای نظام جمهوری اسلامی که کشور دست شما جوان هاست، به مراتب از امروز این نظام و این کشور پیشرفته تر و بهتر خواهد بود. همچنانی که ما از روز اول انقلاب تا امروز به حمدالله هیچ لحظه ای توقف نکردیم و پیشرفتیم، من پیشبینی میکنم این شتاب مضاعف خواهد بود در سالهای آینده به برکت این بیداری جوانانه شما و توجه به علم و توجه به آرمان‌ها و احساس مسئولیتی که انسان در نسل جوان مشاهده می‌کنه. من هرگز با حرف‌های منفی که در گوشه و کنار زده می‌شود، بعضی از سر تعصب‌ها، بعضی از سر غفلت‌ها که می‌خواهند نسل جوان رو، نسل جوان روی گردانده از آرمانها معرفی کنم، هرگز من این سخن رو باور نکردم و باور نخواهم کرد. جوان ما رو به جلو دارد، هدفدار است، امیدوار است، مبنادار است و انشاءالله با نیروی جوانی این بارهای سنگین رو به پیش خواهد برد. قبل از آنی که به مطلبی که در ذهن آماده کردم که عرض بکنم بپردازم، نگاهی به آنچه که دوستان در اینجا فرمودن بکنیم. عموماً مطالبی که گفته شد مطالب دلنشین و راهکارهایی که ارائه شد راهکارهای درست و مفیدی است. غالباً ناظر به مسائل دانش، فناوری، محیط دانشگاه، آزمایشگاه، بالا بردن کیفیت، پیشنهادهای گوناگون در تأکید کردن و پشتیبانی کردن از صنایع دانش بنیاد و از این قبیل مطالب، همه اینها مورد تأیید ماست. نکات تازه‌ای هم در این بیانات وجود داشت که من امیدوارم وزیران محترم که در اینجا تشریف دارند، وزیر محترم علوم و وزیر محترم بهداشت و درمان و معاون محترم علمی رئیس جمهور که در اینجا حضور دارند، آقایان به این نکات توجه کنند، هم در زمینه جذب نخبگان، هم در زمینه ارتباطات لازم و بقیه پیشنهادهایی که گفته شد. به نظر من پیشنهادهای بسیار خوبی بود و همش باید مورد توجه قرار بگیره و من انشاءالله از برادران مسئول بعد از بازگشت از سفر خواهم خواست که گزارش اجرایی شدن این پیشنهادها رو در حدی که معقول و ممکن هست به من بدهند. این دختر عزیزمون پیشنهاد کردم در مورد مجلس دانشجویی، اسم قشنگی است، لکن کارهای نمایشی نه گره از کار دانشجو باز میکنه، نه گره از کار کشور باز میکنه. از کارهای ظاهری و سطحی و نمایشی و شعاری هر چه میتوانیم باید کم کنیم، به کارهای بنیانی، اصلی، حقیقی، پیشبرنده توجهمون رو بیشتر کنیم. حالا مجلس فرزند دانشجویی، اولا شما ببینید انتخابات این مجلس چقدر وقت دانشجوهای کشور رو خواهد گرفت، از کدوم دانشگاه، از کدوم شهر، از کجا، با کدوم گرایش، با کدوم جهتگیری فکری یا سیاسی و غیره و معارضات. ما حالا تو محیط دانشجویی همه همتمون اینه که شعله علم رو و تحقیق رو هرچی بیشتر برافروخته کنیم، این ماجرا رو کشوندن به داخل دانشگاه ها، وانگهی دختر عزیزمون گفتن این مجلس دانشجویی قدرت اجرایی هم داشته باشه. خب اگر مجلسه قدرت اجراییش دیگه چرا؟ هم تصمیم بگیره هم خودش اجرا کنه. ببینید بر سر دانشگاه ها چه خواهد آمد. من با اهتمام به دانشجو، اعتنای به دانشجو، شنیدن حرف دانشجو، نوازش کردن دانشجو، کمک کردن به دانشجو 100% موافقم، اما این راهش نیست، اینها راهش نیست. توجه کنید در کنار این باز خیلی این دختر عزیزمون خیلی قشنگ و زیبا هم صحبت کردن با هیجان. خود ما هم که پیرمرد هستیم وقتی که جوانی با هیجان حرف میزنه ما هم که انهو حالت جوانی احساس میکنیم. گفتن صدا رو به گوش مسئولین برسونه این مجلس. به نظر من بهتر از مجلس دانشجویی همین مجلسی است که الان شما دارید. اینجور مجالس رو زیاد کنید. یکی از عللی که من میرم تو دانشگاه ها در هر سفری مقیدم حتما یه برنامه دانشجویی داشته باشم، در تهران هم به دانشگاه های مختلف احیانا سر میکشم، یکی از علل همینه که مایلم پای مسئولان به دانشگاه ها باز بشود، با دانشجوها روبرو بگویند و بشنوند. امروز شما حرفای رو در اینجا زدید که این حرفا در صدا و سیما منتشر خواهد شد، در سرتاسر کشور منعکس خواهد شد، به گوش بنده که یک مسئول هستم رسید، به گوش مسئولان دانشگاهی رسید، به گوش دیگر مسئولان هم خواهد رسید. چه وسیله بهتر از این؟ هر چه میتونید جلسات دانشجویی رو به این شکل، با همین شکل صمیمی، باز، بدون رو در بایستی و البته با کم کردن تعارف ها، من خیلی هم با اینکه دوستان بیان هی راجع به این حقیر کوچک تعبیرات مبالغه آمیز به کار ببرن، با اینم خیلی موافق نیستم. بگذاریم یه قدری با صفاتر، صمیمیتر و طبیعیتر باشه ارتباطات. حرفاشون رو بزنن دانشجویان، مسئولین بشنون، گاهی مسئولین هم یه حرفی برای دانشجویان دارن بگن. به هر حال جلسه خیلی خوبی بود. من از یکایی کسانی که صحبت کردن تشکر میکنم. موضوعی که من میخوام عرض بکنم یک موضوعی است که با طبیعت جوان و طبیعت دانشجو 100% موافق است، نگاه با آینده دارد، چون آینده متعلق به شماست. ما امروز هر چه راجع به آینده بگیم، در حقیقت نگاه کردن، گفتن، اشاره کردن به یک برهه از زمان است که اون برهه متعلق به شماست، وجود واقعی شما در اون برهه تعیین کننده و کارگشاست. این موضوعی که نگاه به آینده دارد، مسئله شعار دهه چهارم است که شروع شده، یعنی پیشرفت به عدالت. این دهه رو اعلام کردیم که دهه پیشرفت به عدالت باشد. البته با گفتن، با اعلام کردن نه پیشرفت حاصل می شود نه عدالت، اما با تبیین کردن، تکرار کردن، همتها را و عزمها را راسخ کردن، هم پیشرفت حاصل می شود هم عدالت. ما می خواهیم مسئله پیشرفت و عدالت در دهه چهارم به یک گفتمان ملی تبدیل بشود. همه بخواهیم اون رو، تا نخواهیم طراحی و برنامه ریزی و عملیات و اجرایی شدن تحقق پیدا نخواهد کرد، به هدف هم نخواهیم رسید. باید تبیین بشه. من میخوام یه قدری راجع به این مسئله پیشرفت صحبت کنم. مسئله عدالت هم باز یک باب واسع و طولانی دیگری است. یک مطلب، این شکل کلی بحث رو بگم و سعی میکنم که انشاءالله هرچه بتوانم موجزتر و کوتاه‌تر بگم. شکل کلی بحثی که امروز میکنیم این است: برخی از مختصات پیشرفت رو عرض میکنیم تا قواره کلی، نمای کلی که ما برای پیشرفت در ذهن داریم این روشن بشه. عمده بحث هم همینه. بعد برخی از پیش نیازهای یا نیازهای پیشرفت رو میشموریم. بعد هم اگر مجالی بود برخی از موانعی که در این راه وجود دارد، آسیبهایی که ممکنه گریبان ما رو در این راه بگیره، به اونها اشاره میکنم. در مسئله اول، یعنی تبیین نمای کلی پیشرفت که دنبال اون هستیم، من چند نکته رو میگویم که مجموع این نکات این نمای کلی رو به ما نشان خواهد داد. نکته اول اینه که ما وقتی میگوییم پیشرفت، توسعه به مفهوم رایج غربی نباید تداعی بشود. توسعه که امروز در اصطلاحات سیاسی و جهانی و بین المللی حرف رایجی است. ممکنه پیشرفتی که ما میگیم با اون چه که از مفهوم توسعه فهمیده می شود امروز در دنیا وجوه مشترکی داشته باشد که حتما دارد. اما در نظام واژگانی ما کلمه پیشرفت مورد نظر ما معنای خاص خودش را دارد. با توسعه در نظام واژگانی امروز غرب نبایستی اشتباه بشه. اون چه ما دنبالش هستیم لزوماً توسعه غربی نیست، با همون مختصات و همون شاخصها. غربی ها یک تاکتیک زیرکانه تبلیغاتی رو در طول سالهای متمادی اجرا کردند و اون اینه: کشورهای جهان را تقسیم کردند به توسعه یافته، در حال توسعه و توسعه نیافته. خب در وهله اول انسان خیال میکنه توسعه یافته یعنی اون کشوری که از فناوری و دانش پیشرفته‌ای برخورداره، توسعه نیافته و در حال توسعه هم به همین نسبت، در حالی که قضیه این نیست. این کلمه توسعه یافته و اون دو عنوان دیگری که پشت سرش میاد، در حال توسعه و توسعه نیافته، یک بار ارزشی با خود دارد، یک جنبه ارزش‌گذاری همراه خودش داره. در حقیقت وقتی میگن کشور توسعه یافته یعنی کشور غربی، با همه خصوصیاتش، فرهنگش، آدابش، رفتارش، جهت‌گیری سیاسیش، این توسعه یافته است. در حال توسعه یعنی کشوری که در حال غربی شدن است. توسعه نیافته یعنی کشوری که غربی نشده، در حال غربی شدن هم نیست. اینجوری میخوان معنا کنن. در واقع تشویق کشورها به توسعه در فرهنگ امروز غربی تشویق کشورها به غربی شدن است. اینو باید توجه داشته باشی. بله در مجموعه رفتار و کارها و شکل و قواره کشورهای توسعه یافته غربی نکات مثبتی وجود داره که من حالا بعضیش هم ممکنه اشاره کنم. اینا رو ما اگر بناس یادم بگیریم یاد میگیریم، اگر بناس شاگردی هم کنیم شاگردی میکنیم. اما مجموعه ای از چیزهای ضد ارزش از نظر ما هم در اون وجود داره. لذا ما مجموعه غربی شدن یا توسعه یافته به اصطلاح غربی رو مطلقاً قبول نمی‌کنیم. پیشرفتی که ما می‌خواهیم چیز دیگری است. مطلب دوم این است که پیشرفت برای همه کشورها و همه جوامع عالم یک الگوی واحد ندارد. پیشرفت یک معنای مطلق ندارد. شرایط گوناگون، شرایط تاریخی، شرایط جغرافیایی، شرایط جغرافیای سیاسی، شرایط طبیعی، شرایط انسانی، شرایط زمانی و مکانی در ایجاد مدل‌های پیشرفت اثر می‌گذارد. ممکنه یک مدل پیشرفت برای فلان کشور یک مدل مطلوب باشه، عیناً همون مدل برای یک کشور دیگر نامطلوب باشه. بنابراین یک مدل واحدی برای پیشرفت وجود ندارد که ما بگیم ما این الگو رو پیدا کنیم، بریم سراغ اون الگو و همه اجزا اون الگو رو در خودمون ایجاد کنیم و در کشورمون پیاده کنیم. چنین چیزی نیست. پیشرفت در کشور ما با شرایط تاریخی ما، با شرایط جغرافیایی ما، با اوضاع سرزمینی ما، با وضع ملت ما، با آداب ما، فرهنگ ما، میراث ما یک الگوی ویژه خود دارد. باید جستجو کنیم اون الگو رو پیدا کنیم، اون ما رو به پیشرفت خواهد رسوند. نسخه های دیگر به درد ما نمیخوره، چون نسخه پیشرفت آمریکایی، چه نسخه پیشرفت اروپایی از نوع اروپای غربی، چه پیشرفت توسعه از نوع اروپای شمالی، کشورهای اسکاندیناوی که اونا یه نوع دیگری هستن. اینا هیچ کدوم مدل مطلوب برای پیشرفت برای کشور ما نمیتوانه باشه. ما دنبال مدل بومی خودمون باید بگردیم. هنر ما این خواهد بود که بتوانیم مدل بومی پیشرفت را متناسب با شرایط خودمون پیدا کنیم. من این بحث رو در محیط دانشگاه دارم میکنم. این معناش این است که شما دانشجو، شما استاد، شما عنصر دانشگاهی باید برید این تحقیق را، این پیگیری را، این تفحص لازم را با جدیت شما باید انجام بدید و انشاءالله خواهید توانست. نکته بعدی که نکته مهمی است، مبانی معرفتی در نوع پیشرفت مطلوب یا نامطلوب تأثیر دارد. هر جامعه‌ای، هر ملتی مبانی معرفتی دارد، مبانی فلسفی، مبانی معرفتی، شناختی، مبانی اخلاقی که اون مبانی تعیین کننده است، میگوید به ما چه نوع پیشرفتی مطلوب است، چه نوع پیشرفتی نامطلوب است. یعنی شما اون کسی که ناشیانه، نابخردانه یک روزی شعار داد، فریاد کشید که باید بریم سر تا پا فرنگی بشیم و اروپایی بشیم، او توجه نکرد که اروپا یک سابقه ای دارد، یک فرهنگی دارد، یک مبانی معرفتی دارد. پیشرفتی که در اروپا وجود دارد بر اساس اون مبانی معرفتی است. اون مبانی ممکنه بعضا مورد قبول ما نباشد، ممکنه ما اونا رو تخریب کنیم، غلط بدانیم. ما مبانی معرفتی و اخلاقی خودمون رو داریم. یک سابقه تاریخی دارد اروپا. اروپا در دوران قرون وسطا مبارزات کلیسا با دانش رو دارد، انگیزه های عکس العملی و واکنشی رنسانس علمی اروپا در مقابل اون گذشته رو نباید از نظر دور داشت. تأثیر مبانی معرفتی و مبانی فلسفی و اخلاقی در یک جامعه در نوع پیشرفتی که او میخواد انتخاب کنه یه تأثیر فوق‌العاده است. مبانی معرفتی ما به ما میگوید این پیشرفت مشروع است یا نامشروع، مطلوب است یا نامطلوب، عادلانه است یا غیر عادلانه. فرض بفرمایید در یک جامعه تفکر سود محور مطرح است، یعنی همه پدیده های عالم با پول محک زده میشن، اندازه گیری میشن، هر چیزی قیمت پولیش چقدر است، سود مادیش چقدره. امروز در دنیا خوب میدونید در یک بخش بزرگی از دنیا مسئله اینه، همه چیز با پول سنجیده میشود. خب حالا در این جامعه ممکنه برخی از کارها ارزشی باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه اونا رو به پول میرسانه. اما در یک جامعه‌ای که پول و سود محور قضاوت اون نیست، همون کار ممکنه ضد ارزش محسوب بشه. یا در یک جامعه‌ای اصالت لذت حاکمه. آقا شما چرا این عمل را مباح میدونید؟ چرا هم جنس گرایی را، هم جنس بازی را مباح میدونید؟ میگه یه لذتی انسان میبره دیگه، لذت انسان از اون لذت میبره. این شد اصالت لذت. وقتی اصالت لذت بر یک جامعه، بر یک ذهنیت عمومی حاکم بود، یک چیزایی میشه مباح. اما وقتی که شما در یک فلسفه‌ای، در یک ایدئولوژی، در یک نظام اخلاقی دارید تنفس میکنید که اصالت لذت در او وجود ندارد. یک کارهای لذت هم دارد اما نامشروعه، ممنوعه. لذت مجوز اقدام نیست، مجوز تصمیم گیری نیست، مجوز مشروعیت نیست. اینجا دیگه شما نمیتونید مانند همون جامعه ای که دارای اصالت لذت اونجوری تصمیم گیری کنید. مبانی معرفتی فرق میکنه. در یک جامعه ای، در یک نظام اخلاقی پول احترام دارد، احترام مطلق. از کجا آمده مهم نیست، ممکن از راه استثمار به دست آمده باشد، از راه استعمار به دست آمده باشد، از راه غارت به دست آمده باشد، فرقی نمی کنه، پوله. شما الان ببینید، البته این چیزا امروز اگر صریحا گفته بشه ممکنه انکار بشه در اون جوامعی که بهش مبتلان، اما تاریخشو که نگاه میکنید روشن قضیه. در آمریکا این مسئله آزادی فردی، این لیبرالیسمی که بهش افتخار میکردن و میکنن، به یکی از ارزش‌های آمریکایی به حساب میآورن، ریشه این لیبرالیسم عبارت از حفظ ثروت شخصی. یعنی در اون محیطی که آمریکا، با اون محیط به وجود آمد، با اون مردمی که در آمریکا جمع شده بودن اون روز، حفظ فعالیت و تلاش مادی در اون روز نیاز به این داشت که یک ارزش مطلقی داده بشود به ثروت شخصی افراد، که این از نگاه جامعه شناختی با نگاه واقعی متنی به جامعه آمریکایی داستان خیلی مفصلی داره. اون روزی که آمریکا به عنوان، یعنی منطقه آمریکا نه نظام سیاسی، به عنوان یک محلی برای کسب درآمد با اون زمینه طبیعی فرسود تبدیل شد، اون کسانی که بیشتر آمریکا جمع شده بودن بیشتر ماجراجویانی بودن که از اروپا را افتاده بودن این عرض اقیانوس متلاطم اطلس رو توانسته بودن بپیمایند، خودشونه برسونن به سرزمین اتازونی. هر کسی نمی آمد. اون کسی که در اروپا زندگی داشت، کار داشت، خانواده داشت، اصالت داشت، اون که نمی آمد. افرادی می آمدن که یا استیصال از لحاظ مالی داشتن، یا تحت تعقیب جزایی بودن، یا ماجراجو بودن. میتونید اقیانوس اطلس متلاطم ترین دریاهای دنیاست. از عرض این اقیانوس عبور کردن، خود را از اروپا به سرزمین آمریکا رسوندن، خودش یک ماجراجویی میخواست. مجموعه از این ماجراجوها مردم اولیه آمریکا رو عمدتاً، نمیگم عموماً، عمدتاً اینها تشکیل دادن. اگر بنا بود اینا بتوانند با هم زندگی کنند، در کنار هم زندگی بکنند، ثروت تولید بکنند، باید به ثروت شخصی یک ارزش مطلق داده میشد و داده شد. تو این فیلمای کابویی که البته اینا نه اینکه واقعیت 100% داشته باشه، به هر حال فیلمه، داستانه، اما نشانه های واقعیت کاملا در اونها وجود داره. شما ببینید برای خاطر یک گاوی که از گله یک گلدار کسی دزدیده، قاضی میشینه قضاوت میکنه، حکم اعدام به او میده، به دارش میزنن. این به خاطر این است که ثروت شخصی، مالکیت خصوصی یک ارزش مطلق پیدا میکنه. خب در یه چنین جامعه‌ای دیگه مهم نیست این پول از کجا آمده باشه، از راه استعمار آمده باشه. در جوامع غربی تقریبا به طور عموم همینجوره. ثروتی که انگلستان در قرن 18 و 19 به دست آورد، که توانست به وسیله اون ثروت و پول نقد و طلای نقد سیاست خودش رو بر کل اروپا و مناطق دیگر سیطره بده به خاطر پولی بود که انگلیسی ها از استعمار کشورهای شرقی عمدتاً شبه قاره هند به دست آورده بودن. شبه قاره هند و کشور سیام سابق و بقیه کشورهای اون منطقه غارت کردن که حالا اگر تاریخ رو شما مراجعه کنید، مطالعه کنید، واقعا در یکی دو کلمه نمیشه گفت که چه کردن اینا با هند. مثل یه انار آبلمبویی که اون رو بکشورن، ثروت هند را و ثروت اون منطقه رو که منطقه بسیار پرثروتی بود انگلیسی ها کشوردن و همه رفت تو خزانه دولت انگلیس و کشور انگلیس تبدیل شد به یک ثروتمند. دیگه سوال نمیشه این ثروت از کجا آمد. این ثروت احترام داره. خب پیشرفت در این کشور یک معنا پیدا میکنه، اما در کشوری که استعمار رو حرام میدونه، استثمار رو گناه میدونه، غارت رو ممنوع میدونه، غصب رو حرام میدونه، تجاوز به حقوق دیگران رو و گرفتن مال دیگران رو ممنوع میدونه، خب پیشرفت در اونجا یه معنای دیگه‌ای پیدا خواهد کرد. بنابراین مبانی معرفتی، مبانی اخلاقی، تفکرات اصولی و فلسفی تعیین کننده است در تعریف پیشرفت در یک کشور. این هم یک مطلب. مطلب بعدی این است که ما اگر نقاط افتراق پیشرفت با منطق اسلامی رو با توسعه غربی میشموریم، نباید غفلت کنیم از نقاط اشتراک. یه نقاط اشتراکی هم وجود داره که اینها در توسعه کشورهای توسعه یافته غربی کاملا وجود داشته. روح خطرپذیری که انصافا جزو خلقیات و خصال خوب غربی هاست، اروپایی ها یعنی، روح ابتکار، روح خطرپذیری، اقدام، انضباط، اینا چیزهایی بسیار لازمی است. در هر جامعه ای که اینها نباشه پیشرفت حاصل نخواهد شد. اینا هم لازمه. ما اگر اینا رو باید یاد بگیریم هم یاد میگیریم، اگر هم در منابع خودمون باشه باید اونها رو فرا بگیریم و عمل کنیم. یک نکته بعدی مسئله پسوند عدالت هست. ما گفتیم پیشرفت به عدالت. این خیلی معنا دارد. فرض بفرمایید یکی از شاخصهای مهم افزایش درآمد ناخالص ملی در کشورهاست. فلان کشور درآمد ناخالص ملیش چندین هزار مثلا میلیارد، فلان کشور یک دهم اوست، پس اون کشور اولی پیشرفته است. این منطق منطق درستی نیست. درآمد ناخالص ملی یعنی درآمد عمومی یک کشور، افزایش اون به تنهایی نمیتوانه نشانه پیشرفت باشه. باید دید این درآمد چگونه تقسیم میشود. اگر درآمد ملی بسیار بالاست اما تو همین کشور آدمایی که شب تو خیابون میخوابن، آدمایی که با گرمای 42 درجه هوا عده زیادشون میمیرن، شما ببینید تو خبرها در فلان شهر معروف بزرگ غربی مثلا در آمریکا یا جای دیگه حرارت هوا به 42 درجه رسید، فلان تعداد آدم مردن. چرا بمیرن با 42 درجه هوا؟ این معناش این است که اینا سرپناه ندارن، اینا جا ندارن. اونایی که بی سرپناه زندگی میکنن، اونایی که باید 14 ساعت در روز کار کنن تا نان و بخور و ننیر پیدا کنن، اگر در جامعه ای که یه چنین انسانهایی وجود دارن درآمد ناخالص ملی 10 برابر اینی هم که امروز هست باشه، این پیشرفت نیست. در منطق اسلامی این پیشرفت نیست. پسوند عدالت بنابراین اینقدر اهمیت داره. البته درباره پسوند عدالت حرفای بیشتری هست. اساس، توجه کنید، اساس نگاه اسلامی به پیشرفت بر پایه این نگاه به انسانه که عرض می کنم. این پایه همه مطالبی است که در باب پیشرفت باید در نظر گرفته بشود. اسلام انسان را یک موجود دو ساحتی می‌داند، دارای دنیا و آخرت. این شاخص عمده اینه، فارق عمده اینه. اگر یک تمدنی، یک فرهنگی، یک آیینی انسان رو تک ساحتی دانست، خوشبختی انسان رو فقط در زندگی مادی دنیایی به حساب آورد، در منطق او پیشرفت طبعا به کلی متفاوت خواهد بود با پیشرفت در منطق اسلام که انسان رو دو ساحتی میدونه. کشور ما و جامعه اسلامی اون وقتی پیشرفت است که نه فقط دنیای مردم را آباد کند، بلکه آخرت مردم را هم آباد کنه. پیغمبران این را میخوان، دنیا و آخرت. نه دنیای انسان باید مقفول ان واقع بشود به توهم دنبالگیری از آخرت، نه آخرت باید مقفول ان واقع بشود به خاطر دنبالگیری از دنیا. این بسیار نکته مهمی است. اساس اینه. اون پیشرفتی که در جامعه اسلامی مورد نظر است، این چنین پیشرفتی است. چند جور انحراف ممکنه در اینجا به وجود بیاد. یکی این است که کسانی دنیا رو اصل بدانند، از آخرت فراموش کنند. یعنی همه تلاش جامعه و برنامه ریزان و سیاست گذاران و حکومت و مردم برای این باشه که زندگی مردم رو از لحاظ دنیایی آباد کنند. مردم پول داشته باشن، ثروت داشته باشن، راحت باشن، مشکل مسکن نداشته باشن، مشکل ازدواج نداشته باشن، مشکل بیکاری نداشته باشن، فقط همین. اما اللحاظ معنوی در چه وضعی باشن مطلقا مورد توجه قرار نگیره. این یه انحرافه. یک انحراف دیگر این است که از دنیا غفلت کنن. از دنیا غفلت کردن یعنی از مواهب حیات، مواهب زندگی غفلت کردن، به اون بی‌اعتنایی کردن. اینم یه انحراف دیگر که توجه نکنن که از مثل بسیاری از گرفتاری هایی که در مجموعه دینداران در گذشته اتفاق افتاده، اقبال به مسائل اخروی و دینی، بی‌توجهی به مواهب عالم حیات، استعدادهایی که خدای متعال در این عالم قرار داده است. این هم یکی از انحرافات. هو الذی انشأکم فی الارض و استعمرکم انشأکم من الارض و استعمرکم فیها. خدا شما رو مأمور کرده است به آبادی زمین. آبادی یعنی استعدادهای بیپایانی که در عالم ماده وجود دارد، اینها رو یکی یکی کشف کردن، اونها رو در معرض استفاده انسان قرار دادن و انسان رو به این وسیله به جلو بردن. این مسئله علم و تولید علم و این مسائلی که ما میگیم ناظر به اینه. یک انحراف دیگه هم این است که انسان در زندگی شخصی خود مسائل مواهب حیات و نیازهای مادی رو دست کم بگیرد و مورد بی‌اعتنایی قرار بده. اینم در اسلام گفته نشده، خواسته نشده، بلکه عکسش خواسته شده. لیس منا من ترک آخرته لدنیا ولا من ترک دنیا لآخرته. اگر آخرت رو به خاطر دنیا ترک کردید، در این امتحان مردودید. اگر دنیا را هم به خاطر آخرت ترک کردید، در این امتحان مردودید. خیلی مهمه.
امیرالمومنین به کسی برخورد کرد که زن و زندگی و خانه و همه چیز رو گذاشته کنار، پرداخته به عبادت. فرمود یا ادعی نفسه، ای دشمن کوچک خیشتن، با خودت داری دشمنی میکنی، خدا این رو از تو نخواسته. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و طیبات من الرزق. این هم این مطلبه. بنابراین دنیا و آخرت، تعادل دنیا و آخرت، نگاه به دنیا و آخرت، هم در برنامه‌ریزی، هم در عمل شخصی، هم در اداره کشور، هر دوی اینها لازمه. این هم یه شاخص عمده پیشرفت هست. خب حالا این یک مختصاتی از جمله مختصات پیشرفت مورد نظر ما ایناییست که عرض کردیم. همونطور که گفتم با این حرفا تمام نمیشه، باید دقت کرد، باید تحقیق کرد، باید تحقیق کرد. صاحبان فکر در دانشگاه ها بنشینن روی این مسائل مطالعه کنن، تبیین علمی بشود، مدل سازی علمی بشه تا بتوانیم این رو تبدیل کنیم به برنامه، بیاندازیم در میدان اجرا. در پایان 10 سال ملت، کشور احساس کنن که پیشرفت حقیقی پیدا کردن. یکی از الزامات ما اینه هر الگوی پیشرفتی بایستی تضمین کننده استقلال کشور باشد. این باید به عنوان یه شاخص به حساب بیاد. هر الگویی از الگوهای طراحی شونده برای پیشرفت که کشور رو وابسته کنه، ذلیل کنه، دنبال رو کشورهای مقتدر و دارای قدرت سیاسی و نظامی و اقتصادی بکنه مردوده. یعنی استقلال یکی از الزامات حتمی مدل پیشرفت در دهه پیشرفت و توسعه است. پیشرفت ظاهری با وابسته شدن در سیاست و اقتصاد و غیره پیشرفت محسوب نمیشه. امروز هستن کشورهایی به خصوص در آسیا که پیشرفت‌های ظاهری دارن، از لحاظ فناوری، از لحاظ دانش، از لحاظ مصنوعات خیلی از جاهای دنیا را هم تصرف کردن، اما وابستن ملت و به تبع اونها دولت از خودشون، نه در سیاست‌های جهانی، نه در سیاست‌های اقتصادی عالم، نه در طراحی‌های مهمی که در عرصه بین المللی مورد توجه هیچ نقشی ندارن، دنبال روان غالبا هم دنبال رو با آمریکا. این پیشرفت نیست، ارزشی نداره این پیشرفت. یک نکته ای در اینجا من عرض بکنم، این مسئله جهانی شدنه. خب جهانی شدن اسم خیلی قشنگیست، هر کشوری فکر میکنه خب بازارهای جهانی به روش باز میشود، اما جهانی شدن به معنای تبدیل شدن به یک پیچ و مهره‌ای در ماشین سرمایه‌داری غرب نباید مورد قبول هیچ ملت مستقلی باشه. اگر قرار جهانی شدن به معنای درست کلمه تحقق پیدا بکند، باید کشورها استقلال خودشون را، استقلال اقتصادی را، استقلال سیاسی را، قدرت تصمیم گیری را برای خودشون حفظ کنند. و الا اون جهانی شدنی که 10 سال پیش از طریق بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و تجارت، سازمان تجارت جهانی و امثال اینها که همه ابزارهای آمریکایی و استکباری بودن به وجود بیاد، این جهانی شدن ارزشی ندارد. بنابراین یک اصل مهم مسئله استقلال است که اگر این نباشه پیشرفت نیست، سراب پیشرفت است. یه مسئله دیگر هم که باز به شما به شدت ارتباط پیدا می کنه تولید علمه. خوشبختانه من می بینم در دانشگاه ها تولید علم و عبور از مرزهای دانش، لزوم عبور از مرزهای دانش به یک گفتمان عمومی تبدیل شده. این خیلی برای من خرسند کننده است. نوید بخشه، باید اجرایی کنید این پیشنهادهایی که این عزیزان من در زمینه‌های دانش و تحقیق و پژوهش و ایجاد مراکز و نخبه پروری و ارتباطات و غیره گفتم، همه در جهت همین مسئله تولید علمه. بسیار با ارزش است. این راه را باید دنبال کرد. ما عقبیم. امروز سرعت پیشرفت ما خوبه، اما با توجه به عقب موندگی های گذشته که کشور ما داره، ما هر چه سرعتمون بیشتر باشد باز زیادی نیست. ما باید خیلی پیش بریم، از راه های میانبر استفاده کنیم، از شتاب فراوان بهره ببریم. در همه علوم باید ما تولید داشته باشیم. مسئله علم، رابطه بین کشورها در زمینه علم باید رابطه صادرات و واردات باشد، یعنی تعادل، توازن وجود داشته باشد. همچنانی که در باب مسائل اقتصادی در بازرگانی، اگر یک کشوری وارداتش بیشتر از صادراتش شد، ترازش منفی شد، احساس غرق نمی‌کنه. در زمینه علم هم باید همینجور باشد. علم رو وارد کنید، عیبی نداره، اما به همون اندازه که وارد میکنید حداقل یا بیشتر صادر کنید. باید جریان دو طرفه باشه، و الا دائما شما ریزخار خان علم دیگران باشید، این پیشرفت نیست. علم رو بگیرید، طلب کنید، از دیگران فرا بگیرید، اما شما هم تولید کنید، به دیگران بدید. مواظب باشید تراز بازرگانی شما در اینجا هم منفی نباشه. تا امروز منفی بوده. در این یکی دو قرن شکوفایی علم در دنیا، متاسفانه تراز ما تراز منفی بوده. از اول انقلاب کارهای خوبی شده، اما این کارها بایستی هرچه با سرعت بیشتر و شدت بیشتر ادامه پیدا کنه. البته منظورم فقط هم علوم طبیعی نیست، علوم انسانی اهمیتش کمتر نیست، جامعه شناسی، روانشناسی، فلسفه. نظریه های جامعه شناسی غرب مثل قرآن برای بعضی ها معتبره، از قرآن هم معتبرتر. فلان جامعه شناس اینجوری گفته، این دیگه برو برگرد نداره. چرا؟ خب بشینیم فکر کنیم، نظریه پردازی کنیم، از موجودی این دانش ها در دنیا استفاده کنیم، بر اون چیزی بیفزاییم، نقاط غلط اون رو برملا کنیم. این رو از جمله کارهایی است که جزء الزامات حتمی پیشرفته. یکی دیگه از الزامات هم مسئله مبارزه است. من دیگه بحث رو میخوام تمام بکنم. مبارزه. اگر میخواهید پیشرفت کنید، باید مبارزه کنید. با عافیت طلبی یک گوشه ای نشستن، دست ها رو به هم مالیدن، به حوادث دنیا نگاه کردن و وارد میدان های بزرگ دنیا نشدن، این برای هیچ کشوری، هیچ ملتی پیشرفت به بار نمیاره. باید برید وسط میدان. این میدان لزوما میدان جنگ نظامی نیست. مهمتر از جنگ نظامی امروز نبردهای سیاسی و نبردهای اخلاقی است. امروز بسیاری از کشورها، دولتها و جوامعی که در دنیا به عنوان پیشرفته مطرحند، اگر حساب کشی اخلاقی و سیاسی بشه، سربزیر و سرفکندن. شما امروز نگاه کنید، فرض کنیم در غزه در ظرف 22 روز یک جمعیت محاصره شده در یک زمین محدود از اطراف محاصره شده که اجازه ورود و خروج هیچ امکانی از امکانات زندگی به اینا داده نمی شود، با هواپیما اینا رو بکوبن، با موشک بکوبن، با توپخانه بکوبن، نیروی زرهیشون رو وارد کنن، در ظرف 22 روز بیش از 5000 نفر رو بکشن، دنیا هم بنشینه تماشا کنه، اواسط کاری آخ و اوخی از این گوشه و اون گوشه دنیا بلند بشود بی اثر و بی نتیجه، آخرش هم سازمان ملل اعلام کنه که جناب دبیر کل همین چند روز قبل از این اعلام کرد که پرونده مسئله غزه بسته است. عجب. امروز در دنیا ظلم وجود دارد، تبعیض وجود دارد، یک بام و دو هوا وجود دارد، یکی از مصادیقش همین مسئله هسته‌ای خود ماست، یکی از مصادیقش این تجاوزهای نظامی به کشورهای مسلمان همسایه ماست، کشتن غیر نظامیان، بمباران غیر نظامیان شده یه چیز عادی. همین چند روز قبل از این، هفته قبل اعلام کردن 150 نفر در افغانستان با بمباران هوایی نظامیان آمریکایی کشته شدن. آب از آب تکان نمیخوره. وقتی هم میگن بله ببخشید اشتباه شد، این شد حرف. اگر اون روزی که صدام حسین حلبچه رو بمباران شیمیایی کرد یقه او رو میگرفتند، دنیا او رو میکشون به پای میز محاکمه و محاکمه میکرد، اگر اون روزی که هواپیمای مسافری ایران به وسیله یک ژنرال آمریکایی در خلیج فارس سرنگون شد و چند صد نفر ایرانی و غیر ایرانی کشته شدند، میگرفتن این نظامی جنایتکار رو، گریبانش رو میکشوندن به دادگاه محاکمه میکردن، که به جاش رئیس جمهور اون روز آمریکا به او نشان داد، مدال داد. انحطاط رو ببینید. اگر اون روزی که اولین بار یک کاروان عروسی در افغانستان به وسیله نظامیان آمریکایی بمباران شد، اون افسر جنایتکار رو میگرفتن محاکمه میکردن، این قضایا دیگه در دنیا اتفاق نمیافتاد یا کم میشد. این وضعیت زشتی است، ناهنجاری است، ضد بشری است. یک ملت زنده باید با اون مبارزه کنه. ما افتخار میکنیم که ملت ما، دولت ما، مسئولین ما، جوانان ما، فرزانگان ما در همه این سالها نسبت به این قضایا بی تفاوت نبودن، اعلام موضع کردن، ابراز نفرت کردن. این روحیه رو ملت ایران نباید از دست بده، این روحیه رو از دست ندید، به خصوص شما جوانها. یه عده‌ای میخوان مطلب رو واژگونه نشان بدن، اعتراض میکنن آقا چقدر میگید مرگ بر فلان، مرگ بر فلان، اعتراض میکنن چرا جنایات آمریکا را یا صهیونیست ها را یا همپیمانانشون را علنی مطرح میکنید در تریبون های جهانی. باید مطرح کرد، باید گفت. ملت ها درد می گیرن. من به شما بگم این رو، اگرچه نمیتونیم اینو اثبات بکنیم، اما من میدانم، اینو بالعیان مشاهده کردم، برخی از کشورهای استقلال یافته و آزاد شده از جمله یکی از کشورهای معروف آفریقا از ایران الگوگیری کرد، همون روشی را که در ایران اعمال شده بود در دوران انقلاب، اون روش رو به کار بردن. اینجا بهشون گفته شد، سران انقلابیونشون آمده بودن اینجا، گفته شد امام از این روش استفاده کرد، رفتن همون روش رو اعمال کردن، توانستن استقلال بگیرن، آپارتاید رو توانستن نابود کنن تو کشور خودشون. ملت‌ها الهام می‌گیرن، دولت‌ها یاد می‌گیرن، رهبران ملی تشجیع میشن وقتی می‌بینن یک ملت این جور ایستاده است. چرا ما خجالت بکشیم؟ قبل از پیروزی انقلاب دوران طاغوت، اگر توی جمعی که داشتن با هم دیگه تو خیابان مثلا راه می‌رفتن، یا می‌خواستن توی فرودگاه پرواز کنن، یا تو دانشگاه گیر افتاده بودن مثلا یه گوشه‌ای، یکشون می‌خواست نماز بخونه، انقدر این کار غیر مأنوس بود که اون کسانی که همراهش بودن می‌گفتن نماز می‌خونیم آبروی ما رفت. نماز خوندن مایه آبروریزی بود. این بود ها، شما جوانا ندیدید اون روزها رو، ما دیدیم. اگر یک جوان نمازخوانی در یه منطقه جلو چشم مرکز عمومی وای میساد نماز میخوند، رفقاش خجالت میکشیدن، میگودن آبروی ما رو بردید. اگر در یک اجتماع عمومی که بنابود چند نفر سخنرانی کنن، سخنران اول سخنرانی میگود بسم الله الرحمن الرحیم، رفقاش خجالت میکشیدن، سرشون رو پایین مینداختن. امروز آدم میبینه در دوران عظمت اسلام، سربلندی نظام اسلامی، سربلندی ملت ایران به خاطر مواضع ضد استکباریش، اگر کسی در تریبون‌های جهانی در مقابل آمریکا و اسرائیل و صهیونیسم و همپیمانانشون بیست سری حرف بزنه، یه عده اینجا خجالت میکشن، دست به دست همین بودن آقا آبرومون رفت. مثل همون خجالت کشیدنی که از نماز خوندن یکی دوران طاغوت می‌بردن. چرا خجالت بکشید؟ مواضع صریح ملت ایران در مقابل ظلم‌ها و ستم‌های بین‌المللی هرگز نبایستی متوقف بشه. ملت به خصوص جوان‌ها، در این میدان‌های پیشرفت عزیزان من همه باید تلاش کنید. اینجا دانشگاه کردستانه، اکثریت شما دانشجوها کردید. من افتخار می‌کنم که در محیط کردستان در بین دانشجویان کرد اونچنان شعارهای اسلامی زنده است، اونچنان احساس دلبستگی به آرمان‌های ملی زنده است که دشمنان ما به خشم میان. این مایه افتخار ملی ماست. این همه رو کردستان کار کردن اینها، این همه در بلندگوها و شبنامه ها و روزنامه ها و در علن و سر و علن تلقین کردن جدایی بین اقوام ایرانی رو. شما نتیجه شو امروز تو این جمع میبینید، در جمع میدان آزادی سنندج دیدید، در مریوان دیدید. ملت یک پارچه است، ملت دارای آرمانه، اقوام یکی هست. این مطلبی که عزیزان کرد ما امروز در اینجا گفتن راجع به دلبستگی ها و همبستگی ها، اینا چیزایی است که برای من جز به واضحات مثل روز روشنه. ممکنه بعضی درست ندونن، درست نفهمن، باید خودشون رو اصلاح کنن. من این رو عرض بکنم، اقوام ایرانی یک فرصتن. ما اگر اقوام ایرانی رو در میدان رقابت مسابقه آمیز به سمت خیرات بیاندازیم، بسیار کار خوب و درستی انجام گرفته است. قومی از اقوام ایرانی، چه کرد، چه فارس، چه ترک، چه بلوط، چه عرب، چه ترکمن، چه لور، سعی کنه با همون روحیه قومی در جهت پیشرفت ملی، نه پیشرفت قومی صرفا، پیشرفت ملی گامهای بلندتری برداره. این خیلی چیز عالی. توجه کنید، توجه کنید. اون روز در جمع نخبگان سرهندج و کردستان که در یکی از سالن‌های اینجا تشکیل شد، یکی از دوستان کرد یه حرف خوبی زد. او همچنانی که شهید مطهری کتاب خدمات متقابل ایران و اسلام رو نوشته، چقدر خوبه که یه نفری بیاد خدمات متقابل کرد و ایران رو بنویسه. خدمات کردها به ایران، خدمات ایران به کردها. خوبه؟ خیلی خوبه. مشخص کنید که این قوم برای آرمانهای ملی، برای آرمانهای اسلامی چه گام بلندی میتوانه برداره. او وقت مسابقه قرار بدید، مسابقه بین فارسها، کردها، ترکها، عربها، لورها، ترکمنها، بلوچها، مسابقه قرار بدن. این بهترین مسابقه ملی است. اون وقت معلوم میشه که استعدادها چقدر جوشان و فروشانه. این میشه یک فرصت. البته میتوانه دشمن این رو تبدیل به تهدید هم بکنه که خوشبختانه هوشیارید همتون. دعواهای تنگ نظرانه، ناسیونالیست های ناسیونالیسم های قومی محدود که به کلی با دیدگاه اسلام و با دیدگاه بلند و بازی که همه ما به او احتیاج داریم منافات داره. امیدوارم خداوند متعال رحمت و برکت و فضل و لطف خودش رو بر همه شما عزیزان نازل کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.